حداقل سطح خودمون رو ببریم بالا. این کشورهای پایینی، کشورهای غربیمون، واقعا اونها نگاه مدرنی پیدا کردن به این قضیه، ظرف رو، یعنی ظرف افراد. من خیلی خوشحالم که دکتر عباسی داره با افرادی که حالا شروع دندان پزشکیشونه و الف باشونه داره اینجوری تعامل کنه. میان با چه دندون با من صحبت میکنم، بهش میگم کارکتره چه کارکتریه، خودمحوری، اگه خودمحوری و میبینی با اکتساب نمیتونی کاری بکنی، نه یا اینوری.
آره معمولا تو پروتز تیم ورک، بعد تیم ورک شخص قدیم
در جای صحبتان رو داشته باشین. دانتو سنجری عزیز و گرانقدر عزیزمون هم پشت خط سفانی برنامه هستن و بایدتون سلام، شبتون بخیر.
سلام هر زدم خدمت شنوندگان عزیز، مهمانان گرامیتون و درود فراوان به احسان رولوفور عزیزم.
قربونتون برم استاد، سلامت باشین. آیتور ما دنیا به این میپردازیم که 1402 تو ابعاد مختلفش به چه شکل بوده برای هم دانشجوهای دندان پزشکی، هم همکاران دندان پزشکی داشتن کار میکردن و خب روزای پرکاری هم اواخر اسفند دارم. یه سوال مهمی، وقتی اسم دکتر خشایار سنجری میاد، آزمون رزیدنتی هست، امروز هم که روز آخر ثبت نام آزمون دستیاری بود، به نظر شما آزمون دستیاری از اون شکل و فرم خودش سخت‌تر شده، راحت‌تر شده؟ یه سوال خیلی کلیه این سوال، اما میخوام بیشتر صحبت شما رو بشنویم با دکتر عبا.
ولی حقیقتش هر سال آزمون رزیدنتی شکل و شمایل جدیدی به خودش میگیره. چیزی که من تو سالهای اخیر دارم خیلی باش برخورد میکنم، بحث مسئله مهاجرت و دوراهی معروفی که خیلی از همکاران عزیز من درگیرش هستن، بحث این که مهاجرت کنم یا بمونم ایران و رزیدنتی بخونم، یا حالا اینجا در واقع یه سراحی ایجاد کنیم عمومی بمونم و کار بکنم، چیزی که سالهاست دندان پزشکان ایرانی رو به خودش مشغول کرده. توی 3-4 سال اخیر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور این قضیه بیشتر داره خودش رو نشون میده.
به نظر شما این بحثی که بین عمومی و حالا یا مهاجرت، یعنی که بمانیم عمومی بمونیم یا متخصص بمونیم، یه بحث و سوال خیلی جدی که هست، به خاطر اینکه شما بالاخره استادم هستین و تدریس میکنین، بحث این است که خب ما یک سری دوره‌هایی رو داریم میبینیم که اینها در حقیقت داره خیلی ذهن‌ها رو به سمت خودش جلب میکنه.
بله.
مثلا
بله.
من دوره زیبایی شرکت میکنم، دوره اطفال شرکت میکنم و بی‌نیاز میشم از دیدن دوره تخصصی. سوال در اون پلتفرم کلی خودش این که آیا تخصص میگیریم که از نظر کار عملی قوی تر بشیم یا نه قرار چیز دیگه ای رو بهش دست پیدا کنیم؟
والا حقیقتش من یه چیز خیلی کلی‌تر پاسخ میدم این رو و به این شکل بیان میکنم. من کاریو میکنم که حال دلم بهتر بشه. حالا این حال دل من به چیا بستگی داره؟ یکی ممکنه عمومیه، داره خوب کار میکنه، مطب خوبی داره، دوره های خوبی میره، تو یوتیوب خودشو بهتر میکنه، ویدیو میبینه، کار عملی میکنه و حال خودش خوبه، حال دلش خوبه، مشکلی هم با خودش نداره. یکی هست نه، احساس خلأ میکنه از نظر روحی روانی، احساس میکنه یه چیزی تو زندگیش کمه، ما یه تلنگر نیاز داره، یه بزنگاه نیاز داره تو زندگیش. این بزنگاه رو در قالب تخصص و رزیدنتی میبینه و وارد این مقطع میشه. پس من همه چیز رو ربط میدم به حال دل آدم، اینکه من الان در چه موقعیتی از نظر مود روحی روانی هستم، آیا خوبم، اوکیم، متعادلم، بالانس روحیم برقراره یا نه. کسایی که بالانس روحیشون از نظر عمومی بودن برقراره، خیلی بهشون توصیه هم نمیشه و سمت رزیدنتی برن، حالشون خوبه، همه چیشون اوکی، زندگی به کامه. حالا این بالانس روحی به خیلی چیزا بستگی داره، به بعد اقتصادی، به محض مسائل کلان اجتماعی، اینکه وضعیت جامعه چجوری، به همه اینا گره میخوره.
در واقع تصمیم گیری است که باید همه جوانه به زندگی خودش رو فرد در نظر بگیره که به تصمیم برسه.
دقیقاً همینطوره.
مثلا یه بحث دیگه هم که هست، آیت الله عباسی هم اینجا هستن، آزمون صلاحیت بالینی داشتن باشون صحبت می‌کردیم، این که خیلی از دانشجوهای دندان پزشکی این روزها دغدغه این رو دارن که آزمون صلاحیت بالینی رو چجوری بگذرن ازش، چجوری از پسش بر بیان. ظاهرا آزمونی که بار دوم برگزار شده سوالات سخت‌تر بود از بار اول. حالا اینکه به نظر شما، چون می‌خوام بگیم چجوری درس بخونن، همون درس خوندن روتینی که همیشه داشتن رو ادامه بدن کفایت میکنه، یا اینکه نه مدل یک آزمون جدی باید باش جدی برخورد بکنن؟
ببینید آزمون‌ها کلاً قاعده‌شون همینه، هر سالی که برگزار میشن یک لول سخت‌تر میشن. رزیدنتی هم همینه، آزمون بورد هم همینه، ارتقا هم همینه، هر سال نسبت به سالهای قبل طراحا سعی میکنن یه کاری کنن که دستشون سخت‌تر خونده بشه. در مورد آزمون صلاحیت بالینی هم همین خواهد بود، یعنی سال به سال ما شاهد پیچیده‌تر شدنش خواهیم شد و مطمئن باشید به زودی هر سال این پیچیدگی افزایش پیدا میکنه و بچه‌ها رو، دانشجوهای دندونپزشکی رو تو سال دو سال آخر در واقع توی فشار قرار میده. اما این فشار فشار مثبتی است، فشاری است که باعث میشه اگر احیانا کسی فکر تخصص هم هست یک گام بهش کمک بشه و چهار تا کتاب رو تورع بکنه، از استاداش سوال بپرسه، تو بخش کار عملی بیشتری بکنه، تو پیرکلینیک با دقت بیشتری کار بکنه. من به فال نیک میگیرم صلاحیت بالینی و سخت‌تر شدنش رو برای کسایی که میخوان حتی پرکتیشنرای بهتری بشن، یعنی الزاما به رزیدنتی رفت نداره، خیلی ممکن اصلا نخواهن رزیدنتی بدن ولی میخوان تو مطب بشون، تو کلینیکشون دندان پزشکان بهتری باشن. و این قضیه آزمون صلاحیت بالینی در دراز مدت به فارغ التحصیلان ما اعتماد به نفس بیشتری خواهد داد، قوت بیشتری خواهد داد، هم از نظر کار عملی هم از نظر بحث تئوری. ما از نظر تئوری در دو سال آخر خیلی موقع رها می شدیم در دوره عمومی و می رفتیم تو عالم خودمون که مثلا بریم دوره درمان جامعه رو بگذرونیم، بریم جامعه نگر تو بخش فیلد و نمیدونم فلان و اینا، یه جوری دو سال آخر سر کنیم و بریم سر زندگی. الان این بحث است که آقا جان چهار تا کتابم من باید ورق بزنم ببینم اصلا چی بوده تو کتابم، کار عملی من چی باید میکردم، استادام چی ازم انتظار دارن توی بخشا. من به فال نیک میگیرم، الان مشکلاتی داره ها، من کتمان نمیکنم، هر آزمونی مشکلاتی داره ولی ما باید بهش زمان بدیم، چند سالی باید به این آزمون زمان داده بشه تا پخته بشه، بلوغ پیدا بکنه.
درسته. حالا تو به عنوان آخرین سوال از شما، این که خب ما همه در حقیقت دانشجوی دندانپزشکی شما رو به عنوان یک متخصص اطفال و یک استاد دوست داشتنی میشناسن، این که
لطف شما
سلامت باشین، بدون اغراق و مبالغه عرض کردم، این که چی شد که اصلا شما به سمت تخصص دندانپزشکی کودکان رفتین با من آخرین سوال؟
حقیقتش من موقعی که این سوال ازم پرسیده میشه همیشه بحث رو میبرم سمت اون دو سالی که من به عنوان دندانپزشک عمومی کار کردم و خیلی موقع بچه‌ها دوست دارن که استریت امتحان بدن، خیلی خوبه ها، استریت امتحان دادن منظره خودش رو داره، ولی من اکثرا به بچه‌ها توصیه میکنم حتما یه دوره دو ساله طرحشون سربازیشون رو بدن، اصلا طرح سربازی ندارن برن در قالب مکتب کلینیکی جایی کار بکنن تا بفهمن چند مرد حلاجن. مثال میزنم، من اگر به عنوان دانشجو استریت دندون پزشکی امتحان رزیدنتی میدادم قطعا میرفتم رشته فک و صورت و سرنوشت زندگی به کل تغییر پیدا میکرد.
وقتی
رفتم و وارد سربازیم شدم، طرحمو گذروندم و در قالب مطب و کلینیک های خصوصی کار کردم، فهمیدم که چی کارم، فهمیدم که چی رو دوست دارم، کارهای مختلف رو تجربه کردم، روکش گذاشتم، ترمیم کردم، عصب کشی کردم، کودک کار کردم و از خودم به یه برایندی در محیط درمانی خصوصی رسیدم، نه فقط دانشگاهی. و در محیط خصوصی به این نتیجه رسیدم که نه، من شاید مرد کار مثلا پروتز نیستم، من مرد کار اندو نیستم و این به روحیه من، عواطف من و سبک لایف استایل من ارتباطی پیدا نمی‌کنه. و کودکان رو با این سبک انتخاب کردم، یعنی با درمان‌های متعددی که تو اون دو سه سال فاصله از دوران دانشگاه تو اون دو سه سالی که کار کردم یک برایندی از خودم کسب کردم و به این نتیجه و جنبندی رسیدم. من خیلی از همکارام اینو توصیه می‌کنم، این فاصله شاید یک فرصتی باشه برای ذهن آدم که یه نفس بکشه و محیط رو ببینه،
با یه جذابیت بیشتری روشن انتخاب بکنیم، با علاقه مندی.
دقیقاً.
چون اگر بدون شک، یعنی قبل از اینکه مثلا این سوال رو مطرح بکنم، پاسخ شما رو در ذهن داشتم که با علاقه مندی بوده، به خاطر اینکه آدمی که علاقه مند به یک رشته تخصصی هست میتونه در این رشته صاحب نام و جایگاه بشه. آقای دکتر خیلی ممنون از شما از اینکه فرصتتون در اختیار ما بود در کنار ما بودید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از دعوتتون، باز هم تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که صدای بنده رو گوش دادن، مهمانان عزیزم ارادتمند، شب خوش.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
شنوندگان عزیز ارجمند همچنان همراه سپهر دانش باشید.
ای که میپرسی نشان عشق چیست، عشق چیزی جز ظهور مهر نیست، عشق یعنی مشکلی آسان کنی، دردی از درمانده ای درمان کنی، دردی از درماندی درمان کنی. در میان این همه قوقا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر، عشق یعنی گل به جای خار باش، گل به جای این همه دیوار باش. عشق یعنی دشت گل کاری شده، در کبیری چشمه ای جاری شده، عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر، با گذاری آب را بر تشنه تر، با گذاری آب را بر تشنه تر. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود، هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود. ای که میپرسی نشان عشق چیست، عشق چیزی جز ظهور مهر نیست، عشق یعنی مشکلی آسان کنی، دردی از درمانده ای درمان کنی، دردی از درمانده ای درمان کنی. در میان این همه قوقا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر، عشق یعنی گل به جای خار باش، گل به جای این همه دیوار باش.
۲۲:۴۲ همچنان با سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. برگردیم سراغ مهمانای حاضر در استودیوی خودمون و صحبت ها و گپ و گفتمون در رابطه با اتفاقات و حوزه دندان پزشکی. همیشه نباید راجع به اتفاقات خوب صحبت کرد واقعا.
بله.
آیا شما جا تو حوزه جامعه دندان سازان ما چه حاشیه منفی رو داشتیم در سالی که گذشت که برای 1403، البته بیشتر برمیگرده به خود شما و اون مسئولیتی که دارین پیگیری که بعد اتفاق بیفته، اما که خب میخوایم آگاه بشیم چه حاشیه منفی رو جامعه دندانسازان تهدید کرد.
عرضم به حضورتون که ما یه حاشیه دیرینه داریم، اونم تعیین تکلیف در واقع این دندانسازان غیر مجاز اسمشو بذاریم، چون ما مثل دندانپزشکی کشور که 50 سال پیش تجربی داشته و مورد تایید هم بودن، جامعه دندانسازان هم برای خودش افرادی رو داره که اساتید بنده هستن و تجربی یاد گرفتن این رشته، اما این برای سال 1340 50 30. الان که 1402 ایم و ما این چالش دندانسازان غیر مجاز رو داریم که بعضن شاید 19 سالشون باشه 20 سالشون باشه و ورود کردن به رشته پروتز دندان، اولا که برای ما خیلی عجیبه اگر رشته پتانسیل
دندان پزشک نیستن، دندان پزشک غیر مجاز چیه؟ یه کردیت
اصلا چیز ندید. عجیبن دکتر، باور نمی کنی. شما یه بار دیوار بزنید توی دیوار میبینید مثلا الان یک پروتز کامل محصول
کسانی که کار دندان پزشکی انجام میدن.
و یه جوری حالا
دخالت در همه امور میکنن دکتر، میدونید اصلا ایراد کار کجاست؟ میگن وقتی که کسی یه چیزی رو نمیدونه بیپروا عمل میکنه، اما شما اگر میدونی این جلوت یه دره هست، یه خطری هست، برای شما یه آیتم آموزشی هم میذارن که اورژانس در دندانپزشکی شاید برای شما هیچ وقت در طول حرفه‌ای شما پیش نیاد یک بیماری به مرحله اورژانس برسه، اما آیا این درس رو حذف میکنن؟ نه، میگن شما باید در حوزه بالین این اورژانس رو بلد باشین. حالا در مورد پروتز دندان هم اینه، پتانسیل یک رشته‌ای که 4 ساله و در کشورهای دیگه دوره‌های مستر داره، مستریش میکس میشه، مثلا دارم میگم در کشور ژاپن ما سرامیستی داریم در دوره مستر که 4 سال طول میکشه این تحصیل این آدم، دو سالش فقط آناتومی دندان و مورفولوژی، دو سالش فقط شناخت سرامیکه. خب وقتی ما میتونیم تو این ابعاد رشد کنیم، اما در کشور ما یک دفعه با یک موضوعی روبرو میشیم که شما به من گفتین چه اتفاقی افتاده، به خصوص در همین آخرای سال هم داره این اتفاق میفته، یک دفعه یک قانون خاک خوردهی که زیر خروارها خاک بوده در سال 64 1364 مجلس شورای اسلامی میاد رو با عنوان تبصره 5.
در واقع چیزی که نیاسنجی شما میطلبید که چون این اتفاق بیفته و الان دقیقا. خیلی محلی از
اعراب نداره. 1164 یک فردی که 10 سال تجربه داشته میکنه به وارد 1354 شروع کرده کارشو، و حالا اگر ما فرض کنیم ایشون 18 ساله 20 ساله اصلا کمتر 16 ساله، یعنی یه چیزی در حدود متولد 1338 1340 1336 باید این رقم ها باشه، نه اینکه افراد متولد 1340 تا 1350 باشن. حالا ما در زمانی که در سال گذشته از کنکور سراسری چقدر دندان پزشک گرفتیم، 2400 خورده این نفر در رشته پروتزهای دندانی دوباره دانشگاه یزد هم شروع کرده، یعنی یه چیزی در حدود 150 نفر ما ورودی پروتز دندانش که بسیار کمه ها، در سال 1402 با این شرایط که اینقدر دندان پزشک داریم در کشور، اینقدر پروتز دندان خواندن، قانونی دوباره میاد رو با عنوان تبصره 5 با حق غالب گیری، اما دخالت در امور درمان نکند. حالا من نمیدونم چجوری میشه
کسی غالب بگیره. خب دیگه ما داریم انگار دلشه رو براش باز میکنیم،
غالب گیری درمانه دیگه به نظر
نمیدونم والا. حالا شما
شاید از اشیا بوده
بینم خود چه.
من واقعا خواهشم از مسئولین دوباره بازنگری درمان رشته پروتز دندان، من نمیگم بگیر و ببن را بندازیم، درمان رشته پروتز دندان به نظر من همکاری وزارت بهداشت و سازمان سنجش و طرح یک راه کاربردی و عملیاتی برای جذب افرادی است که مثلا این سال در این رشته از این سرد کنکور رها نشدن، اما ما یه سری کرسی براش بذاریم، بذاریم اون آدم هم بیاد دو سال چهار سال شیش سال این سالش رو بگذرانه، بذاریم دانشگاه رو تجربه کنه، بذاریم صلاحیتش سنجیده بشه، از این آدم دیپلم دارد. ما چجوری میخواییم تعامل کنیم با دندان پزشکی که در مسیر رسیدن به تخصصش 10 سال درس خونده در دانشگاه، از یک کنکور با رتبه خوب رها شده و اومده ادامه تحصیل داده، آیا زبان اون آدم در ادامه یک کسی که تو لابراتوار ما تا الان داشتیم درباره تعامل صحبت میکردیم، درباره اینکه این رشته نیازمند یک ظرف و کارکتر و شخصیتیه که تعامل و کار تیمی رو بلد باشه. کار تیمی یعنی اول از همه ما یک زبان مشترک داشته باشیم. آیا فقط زبان مشترک اینه که ما بگیم مزیال دیستال باکال لینگوال؟ آیا این کل زبان مشترکه؟ چجوری ممکنه یه چیزی اینقدر باشه ولی ما 4 سال طول تحصیل و در کشورهای دیگه اینقدر این سال طول تحصیل براش قائل بشیم؟ حداقل در رشته پروتزهای دندانی با شرایط خاص خودش که مثل کلینیک نیست، که در واقع فرد محور و مسئول درمان و نیاز به یک سری افراد داره، ما باید در کشورمون در واقع مسئولین لابراتوار و کسانی که لابراتوار رو تأسیس میکنن یک شرایط خاصی رو بگذرونن تا ما بتونیم یک خدمت خوب به مردم ایران بکنیم.
در واقع این رو اگر ما قانونمند بکنیم و بگیم اگر فردی قرار است که لابراتوار بزنه حتما باید مثل یک مطب که پروانه طبابت باید بگیریم،
بله.
اگر اون فرد بعد از جامعه خودش، جامعه دندانسازان، یک پروانه کار داشته باشه
و وزارت بهداشت
و وزارت بهداشت، بله. بیا پروانه برای احداث،
بله.
یک فضای فیزیکی، بله. رو بهش بده. دقیقاً ما دو تا پروانه رو که در جامعه دندانپزشکی داریم، اگر این سمت هم اتفاق بیفته که من میگم این اگر یک چیز بدیهی است که باید بیفته و به اون نتیجه مثبت برسیم.
مثلا آقای دکتر من یه نکته آخر بگم، بحث کنترل عفونت در لابراتوار به شدت جدیه. میدونید چرا؟ شما خودتی و اون کلینیک و آفیست مطبت میدونی داری چی کار میکنی. لابراتوار محلی از تلاقی تمام دندانپزشک‌ها و کلینیکاست. شاید دکتر احسان روح الله پور و دکتر عباسی رعایت میکند، اما اینجا ما یک قالب دیگری داریم از جای دیگر، از ناحیه دیگری، از استانمون، از شهرمون، یا اصلا بالا باشه پایین باشه فرقی نداره، طرف رعایت نمیکنه. اینجا محلی از تلاقی همه چیز است. یعنی اگر من ساده انگارانه نگاه کنم، پرسنلم نابود میشود، بیمارهای دیگه نابود میشوند، همه و همه. ما چه جوری اینقدر میخوایم ساده انگارانه اینجا نگاه کنیم؟
آلودگی متقاطع تعریفش همینه.
تمام.
بیم از این حالا ببینیم بیرون برگردیم به دکتر عباسی عزیز. دکتر به اون سوال اول پاسخ ندادین که چی شد که شما میشنویم که شما سوال سخت در میکنین، اما بریم سراغ این، بریم سراغ این موضوع که به نظر شما اگر بخوایم کل حیطه درمان و دندانپزشکی رو تقسیم بندی بکنیم به این که ما قرار است یک فازی رو برای دانشجوامون داشته باشیم، فاز تشخیص، و یک فازی رو داشته باشیم تحت عنوان فاز درمان، و یک فازی هم تحت عنوان پیگیری بیمار، به نظر شما ما بیشترین ضعفمون در کدوم بخشه؟ نمیتونیم یاد بدیم طرح درمان رو، نمیتونیم یاد بدیم چجوری درمان کنن، یا نمیتونیم یاد بدیم چجوری فالوآپ کنن؟
تو حوزه، حالا تو قسمت بیشتر من پروتز میتونم نظر بدم، بچه‌هایی که معمولا میان تو قسمت دندون پزشکی خدا رو شکر بچه های باهوش و با استعداد و پذیرش خوبی هستند، یعنی در زمینه بیشتر، حالا بر اساس تجربه‌ای که تو دانشگاه شهید بهشتی من میگم، حالا دانشگاه شهید بهشتی هم چون خدا رو شکر دانشگاه اول کشور سالیان متوالی، ما با بچه های تقریبا خیلی باهوشی در خدا رو شکر در سراسر کشور جمع میشن و میان، حالا با احترام به همه دانشگاه‌ها، ولی کلی بیشتر تو قسمت بخوام، یعنی منظور از سخنم این بود که تو قسمت خوندن و آموزش دادن و اینا، حالا تو قسمت معمولا بچهای دندون پزشکی مشکل قسمت های نظرشون ندارن. یه بحثی که همینجا مثلا علل ایجاد امتحان صلاحیت بالینی بود، در تکمیل حرف دکتر سنجری هم من میخوام بگم، این بود که ما با یه سری افرادی مواجه بودیم که دکتر فارغ التحصیل میشن و کار عملیشون، کار نظریشون هم خیلی خوبه، یعنی تکستا رو حفظن، حتی تو امتحان رزیدنتی رتبه خیلی بالایی میزنن، تو معمولا حالا کلی میگم جزء رشته‌های پروتز هم میومدن تخصص پروتز، ولی این افراد وارد مثلا رشته پروتز میشدن که تقریبا 50% کار اینه که هنر دسته، اصلا رفرنس های ما علم و هنر دیگه، یعنی علم خالی ممکنه خیلی طرف میگم اصلا رتبه رزیدنتی داشته باشه ولی کار دستش به اون چیزی نباشه، یعنی یه ایده‌ای که اومد واسه ایجاد این امتحان صلاحیت بالینی، حالا من تو دوره اولش بیشتر درگیر بودم، این بود که تو سراسر کشور یه یک پارچه سازی از نظر حداقل‌های کار عملی بشیم، یعنی اینکه این واقعیت موجود بود که تو دوره اول که می‌خواست برگزار شه یه دفعه با یه سری جاهایی ما مواجه می‌شدیم، تو وزارتخانه من می‌شنیدم که یعنی تمام واحدهای پروتزی که 40% واحد میشه، حالا یا اکثرش تو ترم آخر یا دو ترم آخر بدانه، یعنی یه چیزی که من گفتم از ترم 6 دانشجو درگیر پروتز میشن تا 12، یعنی 6 ترم بودن تو یعنی فانتوم پروتز، پروتز 1، پروتز 2، پروتز پیشرفته، همه اینها تو ترم آخر با یه مریض انجام میشد، اون یه مریضم حالا دنبال علتش من نیستم، نمیدونم هم چرا اینجوری میشد، ولی این باعث میشد که یه مطلبی رو که شما 3 سال بعد تو ذهنت رسوب پیدا کنه، یه مطلب ذاتن میگم پروتز رشته یه که ذاتن استرس‌زاه، چند بخشی ارتباط گیری باهاش سخته، باعث میشد که تو یه ترم همه این کارا رو انجام بدی یه نمره هم بگیری، یعنی ما مواجه بودیم تو بحث رزیدنتی با یه سری از عزیزانی که از لحاظ علمی خیلی بالان ولی این علمشون تو کار عملی اصلا وارد نشده بود، یعنی این که واقعا یه تراشه یه روکش و
با چالش مواجه
با چالش خیلی زیاد، حالا مثلا ممکنه که من الان یا مثلا فرجم تراشه ها رو ببینم چشمون عادت داشته باشه به تراشه خوب،
بله.
ولی اینی که با یه دیدی ما مواجه می‌شدیم که اصلا این عزیزی که خیلی میگم خیلی تاکیدم روی اینه که از لحاظ علمیش خیلی قوی بود، یعنی این که رفرنس ها رو حفظ بود،
بله.
ولی این که اصلا روکش دستش، توربین دستش میگرفت دستش میلرزید، یعنی این که این باعث میشه که تو قسمت تو فیلد دندون پزشکی دندان پزشک موفقی نشه. این صلاحیت بالینی یک پارچه سازی میکنه که کسی که میخواد عنوان دکتر دندان پزشک بگیره یه حداقل های عملی داشته باشه.
به نظر مثلا جاش بود که چنین چیزی باشه تو تمام
تو همه جای دنیا هم این هست.
اصلا تو تمام رشته های علوم پزشکی در خود کشورمون ایران هم در پزشکی که سالهاست داریم،
بله بله.
در حوزه پرستاری هم سالهاست که داره برگزار میشه، اصلا اتفاقی است که باید بیفته. هر امتحانی جذابه.
ما مشکل بیشتر مشکل نظریشو نداشتیم، مشکل این بود که از لحاظ عملی، کار عملی، عزیزانی که می‌داشتن عنوان دکتر رو می‌گرفتن، اصلا یه سری کارا رو گوششون هم نخورده بود.
اصلا آقای دکتر، ما توی مبحث مدیکال ادویکیشن آکادمیک به رشته های ما میگن پرکتیکال، اصلا
بله.
کاری به اون آره. نداره. این رشته ها در ردیف رشته های پرکتیکالن. یک علم بسیار عظیمی اونور هست، اما از این بر صلاحیت بالینی که شما میگی، من خواهشم اینه که یک صلاحیت علوم لابراتواری هم واقعا برای بچه‌ها، میدونید این طرف هم واقعا اول یه خورده بستش بدیم دانشگاه‌های بیشتر بگیرن، اما بعدش بیایم دور هم بشینیم واقعا برای این رشته هم بهش فکر کنیم.
اینجا صحبتمون رو داشته باشیم، یه رفت و برگشت بریم به اتاق رژی و برگردیم ادامه بدیم گفتگو.
سپهر دانش، ویژه برنامه ای برای پزشکان، پرستاران، بهیاران، بهفرزان و تمام کادر درمان. سپهر دانش از شنبه تا چهارشنبه. سپهر دانش.
در این فرصت بریم با همدیگه بشنم و بشر رو که بهتون قول داده بودم، برنامه هایی که در سال 1402 دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی در وزارت بهداشت داشت.
کنکاش
هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. با سلام، بنده دکتر رضا یزدانی، دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت هستم. ما در سال 1402 برنامه‌های مختلفی داشتیم، از جمله یک سری برنامه‌های جاری است که انجام میشه، ولی اتفاقات جدیدی که برای اولین بار در حوزه آموزش دندانپزشکی اتفاق افتاده، شامل اعتبار بخشی دانشکده‌های دندانپزشکی هستش که برای اولین بار ما دانشکده‌های دندانپزشکی کشور رو با گروه‌هایی که به عنوان ارزیاب بیرونی تعیین شده بودن در واقع به دانشکده‌ها فرستادیم، و این گروه‌ها که همطوری که خدمت شما عرض کردم اعضای هیئت علمی هستند، کلیه فعالیت‌های دانشکده‌ها رو مورد بررسی قرار دادن و گزارشی رو هم به ما دادن که این گزارشات انشالله بعد از بررسی‌ها منتج به اعلام نتایج به دانشکده‌های دندانپزشکی خواهد شد. خب اعتبار بخشی قطعاً در ارتقای کیفیت فعالیت‌های دانشکده نقش بسزایی خواهد داشت. مورد دومی که برای اولین بار در واقع انجام شده، آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان دندانپزشکی دوره عمومی است که طبق در واقع ضوابط مقررات از ورودی‌های 97 به بعد این آزمون صلاحیت بالینی رو باید بدن و شامل افرادی میشه که 180 واحد درسی رو گذروندن، و بعد از اتمام این 180 واحد درسی این آزمون صلاحیت بالینی رو باید بدن. خب آزمون صلاحیت بالینی یک بخش تئوری داره و یک بخش عملی داره. هدف از این آزمون این هستش که هم دانشجویان هم سیستم آموزشی دندانپزشکی ارزیابی بکنه آموزش هایی که داده شده با تمرکز بر در واقع آموزش های بالینی و کاربردی و آن چیزی که باید یک دندانپزشک عمومی بدونه بر اساس این معیارها در واقع این آزمون برگزار میشه. اتفاق بسیار پر اهمیتی هست و قطعا این آزمون هم در ارتقا